صفحه 671 ایپولیت چنان زار می‌زد که می‌خواست پس بیفتد. دست‌های خود را می‌چلاند و هر کسی را که می‌دید خود را به طرفش می‌انداخت و به او می‌آویخت و حتی به سوی فردیشچنکو رفت و شانه‌های او را با دو دست گرفت و سوگند می‌خورد که فراموش کرده است. می‌گفت: نخواسته فراموش کردم، نه به عمد، یادم رفت چاشنی بگذارم. بیایید، چاشنی ها همه در جیب جلیقه هم مانده، 10 تاست. آنها را به همه نشان می داد و قسم می خورد که می ترسیده است اگر چاشنی را از پیش بگذارد و غفلتاً تیر در جیبش خالی شود و همه اش با خود می گفته است که فرصت خواهد داشت که هر وقت لازم بود چاشنی را بگذارد و بعد نفهمید چه شد که عاقبت فراموش کرد. خود را به طرف پرنس انداخت و به طرف یوگنی پاولویچ. به کلر التماس می‌کرد که تپانچه‌اش را به او پس بدهد و فوراً به همه ثابت خواهد کرد و آبرویش، شرفش و پیشانیش می‌کوفت که پاک بی آبرو شده است. عاقبت افتاد و به راستی از هوش رفت. او را به اتاق کار پرنس بردند و لیبدر که هوشیار شده بود فوراً کسی را به دنبال پزشک فرستاد و خود به اتفاق دختر و پسرش و بردوسکی و ژنرال بر بالین او ماند. وقتی ایپولیت را بردند، کلر وسط اتاق ایستاده به صدای بلند تا همه بشنوند، با لحنی آهسته و شمرده چنان که گفته‌هایش در خاطر همه بماند گفت: آقایان، اگر یکی از شما یک بار دیگر در حضور من به صدای بلند بگوید که این جوان به عمد چاشنی در تپانچه‌اش نگذاشته و ادای خودکشی درآورده است، چنین کسی با من طرف خواهد بود. اما کسی جوابش نداد. مهمانان سرانجام دست جمعی و شتابان رفتند. پتیتسین و گانیا و روگوژین با هم ویلا را ترک کردند. پرنس متعجب بود از اینکه دید یوگنی پاولویچ ظاهراً پشیمان شده است و برخلاف آنچه گفته بود با او صحبت نکرده، می‌خواهد خانه را ترک کند. به او گفت: شما که حرفی داشتید و می‌خواستید وقتی مهمانان رفتند با من صحبت کنید. یوگنی پاولویچ ناگهان روی یک صندلی نشست و پرنس را هم کنار خود نشاند و گفت: دقیقاً همینطور است که می‌فرمایید، ولی موقتاً منصرف شدم. از آن می کنم که قدری پریشانم و شما هم حالتان بهتر از من نیست. افکارم به هم ریخته است. از این گذشته مطلبی که می خواستم با شما در میان بگذارم برایم بسیار خطیر است. برای شما هم خیلی مهم است. می دانید پرنس، می خواهم اگر شده یک بار در زندگی کاری را با صداقت انجام دهم، یعنی بی نیت پنهانی، و گمان می کنم که در این لحظه کاملا آزاد نیستم و آمادگی کافی برای صداقت ندارم. و شاید شما هم مثل من باشید. این است که حالا خب فرصت بسیار است. در آینده صحبت خواهیم کرد. شاید طی 2-3 روزی که من در پترزبورگ خواهم بود و از برای هر دوی ما روشن‌تر بشود. این را که گفت باز از روی صندلی برخاست به طوری که آدم نمی‌فهمید چرا نشسته بود. فرانس نیز گمان می‌کرد که یوگنی پاولویچ حال خوشی ندارد و عصبانی است و رفتارش خصمانه است و در نگاهش دیگر از صداقت ساعتی پیش اثری نیست. راستی، شما حالا می روید بالای سر بیمارتان. فرانس گفت: بله، می ترسم. نه ترسید، زنده می ماند. حتما 6-7 هفته‌ای زنده می ماند. و چه بسا که اینجا حالش بهتر شود. اگر از من می شنوید همین فردا دست به سرش کنید، بیرونش کنید. می دانید، شاید من حقیقتاً با سکوت خودم او را به این کار برانگیختم. شاید خیال می کرد که من در صداقتش شک دارم. شما چه فکر می کنید یوگین پاولویچ؟ ابداً این از دل پاک شماست که تازه نگران حال او هم هستید. من شنیدم اما هرگز ندیدم که کسی به عمد خودکشی کند، به تو امه این که دیگران برایش کارش تحسینش کنند یا از خشم که چرا تحسینش نکردند. مهمتر از همه این که من این گونه صداقت زاده ضعف را باور ندارم، ولی شما حتما فردا بیرونش کنید. شما خیال میکنید که باز اقدام به خودکشی خواهد کرد؟ نه، دیگر حتما خودکشی نخواهد کرد، ولی شما مواظب این لاسنرهای وطنی من باشید. پیر لاسنر 1800-1836 جنایتکار و نویسنده معروف قرن 19 فرانسوی. باز هم میگویم جنایت معمنی است که این وازده های حقیر و بی استعداد و حریص و بی صبر بیش از اندازه در آن پناه میجویند. یعنی شما او را یک لاسنر میدانید؟ ذاتش همان است، گرچه شاید استعداد و هنر او را نداشته باشد. خواهید دید که از این آقا برمی آید که درست همانطور که خودش در آن توضیحاتش گفت 10 نفر را فقط از راه شوخی سر ببرد یا نه. اجالتاً همین حرفش مانع خوابیدن من خواهد شد. شما شاید بیش از اندازه نگرانید. شما پرنس آدم عجیبی هستید. راستی باور نمی کنید که او حالا دیگر بعید نیست که 10 نفر را بکشد؟ من جرأت نمی کنم به شما جواب بدهم. این حرفا به نظر من خیلی عجیب است، ولی یوگنی پاولویچ با عصبانیت صحبتش را تمام کرد که هر جور میل شماست، هر جور میل شماست. از این گذشته شما البته آدم خیلی جسوری هستید. فقط مواظب باشید جزء 10 نفر نروید. فرانس در فکر افتاده به یوگنی پاولویچ نگاه کنان گفت: فکر می‌کنم که به احتمال زیاد او هیچ کس را نخواهد کشت. یوگنی پاولویچ قاه قاه خندید و خنده‌اش زهر کینه داشت. خدا نگهدار پرنس، دیگر باید بروم، ولی توجه کردید که وصیت کرد یک نسخه از توضیحاتش به آگلایا ایوانوونا داده شود؟ بله، متوجه شدم، در فکرش هستم. یوگنی پاولویچ باز قاه قاه خندید و گفت: بله بله، مخصوصا در صورتی که موضوع 10 نفر و دور شد. یک ساعت بعد از 3 بعد از نیمه شب گذشته بود که پرنس به پارک رفت. اول کوشید در خانه بخوابد، ولی قلبش چنان به شدت میتپید که نتوانست. البته در خانه همه چیز مرتب شده و تا حد امکان آرامش برقرار شده بود. بیمار به خواب رفته بود و پزشکی که آمده بود گفته بود که هیچ خطری در میان نیست. لیبدف و کولیا و بردوسکی در اتاق بیمار خوابیدن تا به نوبت بر بالینش بیدار باشند. به این ترتیب جای نگرانی نبود. اما نگرانی پرنس هر دقیقه افزایش می‌یافت. در پارک پرسه می‌زد و مثل منگ‌ها به اطراف خود نگاه می‌کرد و چون به صحنه جلوی ایستگاه رسید و ردیف‌ها نیمکت خالی و سپایه‌های نوت نوازندگان ارکستر را دید، با تعجب ایستاد. این مکان نظرش را جلب کرد و معلوم نبود چرا در نظرش بسیار زشت جلوه کرد. برگشت و راهی را که شب گذشته با یپانچین‌ها برای رفتن به ایستگاه طی کرده بود، باز پیش گرفت تا به نیمکت سبزی رسید که میعاد دیدارش بود و روی آن نشست. و ناگهان به صدای بلند خنده افتاد و همین فوراً در او نفرتی شدید پدید آورد. اندوهش ادامه یافت. می‌خواست به جایی برود ولی نمی‌دانست به کجا. بالای سرش مرغکی می‌خواند و او با نگاه میان برگ‌ها به جستجوی آن پرداخت. مرغک ناگهان از درخت پرید و او فوراً به یاد مگس ریزه ای افتاد که در پرتو گرم آفتاب وزوز می‌کرد و ایپولیت وصفش را کرده و نوشته بود که حتی آن موجود حقیر جای خود را در همسرایی عمومی زندگان می‌شناسد و فقط اوست که به صورت جنینی ناخواسته از آن رانده شده است. این عبارت وقتی آن را شنیده بود به نظرش عجیب آمده بود و حالا آن را به یاد می آورد. خاطره ای از دیر باز از یاد رفته ای در خاطرش جنبید و ناگهان یک باره به روشنی زنده شد. در سوئیس بود. اولین سال مداوایش و حتی اولین ماهای اقامتش در سوئیس. در آن زمان می شد گفت کاملا به ابلهان می مانست. حتی نمی توانست درست حرف بزند و گاهی نمی فهمید که از او چه می خواهند. یک بار به کوهستان رفته بود، هوا صاف و آفتابی بود و مدتی راه رفت و پیوسته از فکری که در سر داشت و نمی توانست به وضوح به آن شکل بخشد، عذاب می کشید. آسمان درخشان پیش چشمش گسترده بود و زیر پایش دریاچه خندان بود و در اطرافش افق روشن بی حد و انتها. مدتی مدید تماشا کرد و رنج بسیار می برد. حالا به یاد می آورد که چه جور دستهای خود را به سوی این سفره کبود بیکران و درخشان دراز کرده می گریست. رنجش از آن بود که با این همه نور و سرور به این گونه بیگانه است. این چه ضیافتی است، چه جشن عظیم و پیوسته پایداری است که او همیشه از همان آغاز کودکی مجذوب آن بوده، اما راه خود را به آن بسته یافته است. هر روز صبح همین خورشید تابناک است که برمی‌آید و روی آبشار با رنگین کمان پل می‌زند و هر غروب بر بلندترین ستیق برف‌پوش آن دورها در کران آسمان شعله‌های ارغوانی می‌افروزد. هر مگس ریزه ناچیز که در کنار او در پرتوی گرم آفتاب وزوز می کند، در این همسرایی عظیم سهمی دارد و جای خود را در آن می داند و به آن دل بسته و از آن خوشنود است و هر ساق حقیر علف می بالد و از رشد خود خرسند است. همه هر یک راهی برای خود دارند و راه خود را می دانند و با ترانه دور می شوند و با ترانه باز می آیند. و فقط اوست که هیچ نمی داند و هیچ نمی فهمد، نه آدمها را می شناسد نه صداها را تشخیص می دهد. با همه بیگانه است، جنین ناخواسته و افتاده. اما البته آن وقتا نمی توانست درد خود را با این کلمات وصف کند و سؤال خود را به این وضوح بیان کند. بیگوش و بیزبان رنج می برد، اما اکنون به نظرش چنین می آمد که همان وقت این حرفا را می زده و همین کلمات را به کار می برده و ایپولیت وصف مگس ریزش را از او گرفته است. از ناله های اشک‌آلود آن زمان او به این معنی اعتقاد داشت و نمی دانست چرا قلبش از این فکر به تپش می افتد. روی نیمکت خود را فراموش کرد، اما نگرانیش در خواب هم ادامه یافت. درست پیش از آن که به خواب رود به یاد آورد که کسی گفته بود که ایپولیت 10 نفر را می‌کشد و به سخافت این فرض خندید. اطرافش را سکوتی روشن و زیبا فرا گرفته بود و جز آوای لرزیدن برگ‌ها که بر آرامش و خلوت محیط می‌افزود، صدایی نبود. خوابهای بسیاری دید، یکی از دیگری تشویش انگیزتر که او را هر لحظه از جا می جهاندند. عاقبت زنی به نزدش آمد. او آن زن را می شناخت، به قدری می شناخت که دردناک بود. همیشه می توانست او را بخواند و نشانش بدهد، اما عجبا مثل این بود که چهره این زن اکنون همانی نبود که او همیشه شناخته بود و او نمی خواست او را به این صورت بشناسد و بیزاریش دردناک بود. در این چهره به قدری پشیمانی و وحشت نمایان بود که گفتی زنی گناهکار است و در همان لحظه مرتکب کار بسیار زشتی شده است. دانه اشکی بر گونه پریده رنگش می لرزید. زن او را با دست به سوی خیش خواند و انگشت بر لبان خود نهاد. گفتی او را دعوت می کرد که بی صدا به دنبال او برود. قلبش از تپش باز ایستاد. به هیچ قیمت نمی خواست این زن را گناهکار بداند، اما احساس می کرد که در همان لحظه واقعی وحشتناکی روی خواهد داد که بر تمام زندگیش سایه خواهد افکند. مثل این بود که آن زن می خواهد چیزی را در پارک در همان نزدیکی به او نشان دهد، برخاست تا به دنبال او برود و در همان لحظه صدای خنده روشن و پرنشاطی در کنارش بلند شد. ناگهان دستی در دستش قرار گرفت. او این دست را گرفت و محکم فشرد و از خواب بیدار شد. آگلایا بود که در برابرش ایستاده بود و به صدای بلند می خندید. 8. صفحه 678. می خندید ولی خنده اش زنگ خشم داشت. با تعجبی آمیخته به تحقیر فریاد زد: خابیده بودید. پرنس که هنوز کاملا به خود نیامده بود و با تعجب او را به جا می آورد زیر لب گفت: شما اید؟ آه بله، قرار دیدار، من خوابم برد. بله دیدم. غیر از شما کسی دیگری اینجا نبود؟ من خیال کردم که زن دیگری اینجا بود. زن دیگری اینجا بود؟ عاقبت پرنس کاملا بیدار شد و به فکر افتاده و گفت: خواب می دیدم. عجیب است که در چنین وقتی چنین خوابی دیده باشم. چرا نمی نشینی؟ دست او را گرفت و روی نیمکت نشاند و خود همچنان در فکر کنارش نشست. آگلایا لب از لب بر نداشت و فقط به هم صحبت خود خیره شده بود. پرنس هم به او نگاه می کرد ولی طوری که گفتی او را در مقابل خود نمی بیند. چهره آگلایا کم کم بر می افروخت. پرنس تکانی خورد و گفت: آه راستی، ایپولیت اقدام به خودکشی کرد. آگلایا پرسید: کی؟ خانه شما؟ ولی تعجبی که انتظار می رفت در لحنش نبود. دیروز غروب که انگاری هنوز زنده بود و ناگهان برانگیخته صدا بلند کرد: پس شما چطور توانستید بعد از چنین پیش آمدی بخوابید؟ آخر نمرد، تیر در نرفت. و آگلایا اصرار کرد و پرنس ناچار شد فوراً ماجرای شب گذشته را از سیر تا پیاز برایش نقل کند. آگلایا هر دم او را می شتاباند که زودتر تمام کند، ولی خود مدام شرح او را با سوالات خود که تقریبا همه هم نامربوط بود قطع می کرد. از جمله با کنجکاوی بسیار به شرح آنچه یودنی پاولویچ گفته بود گوش داد و حتی چند بار از او خواست که گفته های خود را بازگوید. وقتی هرچی میخواست شنید حرف را تمام کرد و گفت: خب بس است، باید عجله کنیم. یک ساعت بیشتر فرصت نداریم تا ساعت 8، چون من حتما باید ساعت 8 خانه باشم تا کسی نفهمد که اینجا آمدم و من کار مهمی دارم. خیلی چیز هست که باید به شما بگویم، ولی شما با این حرفاتون حواس مرا پرت کردید. درباره ایپولیت فکر میکنم قرار هم نبود که تیری از تپانچه‌اش خالی شود. این با احوال او جورتر است، ولی شما اطمینان دارید که او حتما میخواست خودکشی کند و هیچ فریبی در کار نبوده؟ نه، هیچ فریبی در کار نبوده. بله، احتمال دارد. واقعا نوشته بود که شما توضیحاتش را به من بدهید، پس چرا نیاوردید؟ آخر او که نمرده، حالا از خودش میپرسم. نه، حتما بیاورید. سوال لازم نیست. حتما خیلی دلش میخواد که نوشته‌اش را بخوانم. اصلا شاید به همین قصد هم اقدام به خودکشی کرده است که من توضیحاتش را بخوانم. لطفاً خواهش میکنم به حرفای من نخندید، لیو نیکولایویچ، چون خیلی احتمال دارد که اینطور باشد. من نمیخندم، چون خودم هم خیال میکنم که تا اندازه احتمال دارد همینطور باشد. آگلایا ناگهان با تعجب پرسید: عجب، واقعا شما هم همینطور فکر میکنید؟ پشت سر هم سوال میکرد و تونتون حرف میزد، ولی گاهی مثل این بود که حواسش پرت میشود و عبارتش را ناتمام میگذاشت و هر دقیقه درباره چیزی به او اخطار میکرد و هشدارش میداد. به طور کلی بسیار نگران بود و گرچه تظاهر به شجاعت میکرد و رفتارش رنگ چالش داشت، ولی شاید اندکی هم میترسید. لباسی عادی و بسیار ساده به تن داشت که بسیار برازنده بود. اغلب می‌لرزید و سرخ می‌شد و لب نیمکت نشسته بود. اینکه پرنس گفته او را تایید کرده بود که اقدام به خودکشی ایپولیت به قصد آن بوده است که او توضیحاتش را بخواند، او را سخت به تعجب انداخته بود. پرنس توضیح داد: البته خیلی دلش می‌خواست که ما همه او را تحسین کنیم. شما که جای خود دارد. چطور تحسینش کنید؟
اینطور که چطور بگویم؟ توضیحش آسان نیست. حتما دلش میخواست که همه دورش جمع شوند و بگویند که خیلی دوستش دارند و احترامش میگذارند و اصرار کنند و به التماس از او بخواهند که زنده بماند. احتمال زیاد دارد که از همه بیشتر به شما فکر میکرده، زیرا در چنین وقتی از شما یاد کرده بود، گرچه شاید خودش نمیدانسته که به فکر شما بوده. من که اصلا نمیفهمم چه میگویید. به من فکر میکرده و خودش نمیدانسته که به من فکر میکند، گرچه گمان میکنم که منظورش را میفهمم. میدانید من خودم شاید 30 بار حتی وقتی 13 سالم بود به فکر خودکشی افتادم و میخواستم که درد دلم را در نامهای برای پدر و مادرم بنویسم و فکر میکردم که وقتی در تابوت باشم همه برایم گریه میکنند و خود را مقصر میشمارند و از بدرفتاریها و سختگیریهایشان با من پشیمان میشوند. و فوراً اخمهایش در هم رفت و پرسید: چرا باز میخندید؟ وقتی تنها هستید و خیال بافی میکنید به چه فکر میکنید؟ خودتان را جای فیلد مارشال میگذارید و سپاه ناپلئون را در هم میشکنید؟ پرنس خندید: راستش را بخواهید وقتی دارم میخوابم دقیقا همین فکرها را میکنم. منتها به جنگ ناپلئون نمیروم، دمار از روزگار اتریشی ها در میآورم. لیو نیکولایویچ، من ابدا قصد شوخی با شما را ندارم. خودم ایپولیت را خواهم دید. خواهش میکنم به او بگویید که میخواهم ببینمش. اما به نظر من این کار شما هیچ خوب نیست. خیلی زشت است که آدم کسی را به این چشم ببیند و اینجور بر روح او قضاوت کند. شما اصلا بویی از مهربانی نبرده اید. شما فقط حقیقت را میبینید و این از بی‌انصافی است. پرنس به فکر فرو رفت. بعد گفت: به نظر من شمایید که نسبت به من با انصاف قضاوت نمی کنید. من هیچ عیبی نمی بینم در این که او اینجور فکر کرده باشد، چون همه متمایلند به این که اینجور فکر کنند. تازه هیچ معلوم نیست که او اصلا فکر کرده باشد، بلکه فقط میل داشته. می خواسته برای آخرین بار میان مردم باشد و سزاوار محبت و احترام آنها. این میل بسیار خوبی است، منتها نتیجه کار آنجور که میخواسته نشده. بیماری در میان بوده و علاوه بر آن چیزی دیگر. از این گذشته بعضی هر کار که میکنند به نتیجه میرسد و بعضی دیگر به عکس کار را خراب میکنند. آگلایا گفت: این را که اضافه کردید حتما درباره خودتان بود، نه؟ پرنس که متوجه زهر این سوال نشده بود جواب داد: بله، درباره خودم بود. با این همه اگر من جای شما بودم نمیخوابیدم. شما هر جا که رسید فوراً میخوابید. این هیچ خوب نیست. آخر من دیشب اصلا چشم بر هم نگذاشته بودم. بعد کلی راه رفتم. رفتم تا ارکستر. کدام ارکستر؟ همون ارکستری که دیروز میزد. بعد آمدم اینجا و نشستم و مدتی فکر کردم و عاقبت خوابم برد. آه، پس اینطور. اگر اینطور است وضع عوض میشود و به نفع شما. حالا بفرمایید که چرا رفته بودید تا محل ارکستر؟ نمیدانم. همینطور. خوب بعد شما همش رشته افکار مرا قطع میکنید. من چه کنم که رفتید تا محل ارکستر؟ حالا این زنی که به خوابتان آمد کی بود؟ آن زن؟ شما او را دیده اید؟ میفهمم، خوب میفهمم. شما او را خیلی چطور به خوابتان آمد؟ به چه صورت؟ و ناگهان با اوقات تلخی سؤال خود را قطع کرد و گفت: گرچه هیچ نمیخوام چیزی در این خصوص بدانم، دیگر حرفم را قطع نکنید. آگلایا کمی مکث کرد، گفتی به این قصد که نفس تازه کند یا سعی کند و اوقات تلخیش را از دل بشوید. ببینید موضوع چیست. منظورم این است که چرا گفتم بیایید اینجا. میخواهم به شما پیشنهاد کنم که دوست من باشید. و تقریبا با خشم افزود: چرا اینجور به من زل زده اید؟ پرنس که متوجه شد رنگ چهره آگلایا باز به شدت سرخ شده است، به راستی به او خیره شده بود. آگلایا در این گونه مواقع هرچه سرختر می شد مثل این بود که از دست خود بیشتر به خشم می آمد و این خشم در برق شدید چشمهش نمایان می شد و معمولا یک دقیقه بعد بار خشم خود را بر سر هم صحبتش خالی می کرد. حالا خواه طرفش در این حال تقصیری می داشت یا نمی داشت و شروع می کرد با او اوقات تلخی کردن. از آنجا که خود به این رمندگی و آزرم خود آگاه بود، معمولا بسیار به ندرت با کسی هم صحبت می شد و از خواهرانش کم حرف تر بود و گاهی حتی بیش از اندازه ساکت می ماند. گاهی خاصه در این گونه موارد باریک که مجبور بود سر گفتگو را باز کند، صحبتش را با نخوتی فوق العاده، گفتی با یک جور قصد جدال شروع می کرد. رویش سرخ می شد یا می خواست سرخ شود، این حال را از پیش احساس می کرد. با غرور بسیار به پرنس نگاه کرد و گفت: شما نمی خواهید این پیشنهاد مرا قبول کنید، اینطور نیست؟ نه، چرا نخواهم؟ ولی اصلا لازم نیست. و با دست پاچگی ادامه داد: منظورم این است که فکر نمی کردم احتیاجی به این پیشنهاد باشد. خب پس چه فکر میکردید؟ برای چه شما رو به اینجا دعوت کردم؟ چه فکری در سرتان است؟ گرچه شما هم لابد مثل همه اهل خانواده مرا یک دختر بچه خل نونور میشمارید. من هیچ نمیدانستم که شما رو خل نونور میشمارند. ولی من این احساس رو ندارم. ندارید؟ خب چه آدم باهوشی هستید و مخصوصا با چه ظرافتی منظورتان را بیان میکنید؟ پرنس ادامه داد: در عقیده من شما حتی شاید گاهی خیلی باهوش باشید. کمی پیش یک دفعه چیزی گفتید که خیلی هوشمندانه بود. صحبت از تردید من درباره ایپولیت می‌کردید و می‌گفتید من فقط حقیقت را می‌بینم و در نتیجه قضاوتم بی‌انصافانه است. من این عبارت را به خاطر می‌سپارم و درباره آن فکر می‌کنم. آگلایا از خوشحالی سرخ شد. این تغییر حال‌های او بسیار آشکار بود و فوق‌العاده سریع. پرنس نیز از دیدن این حال او خوشحال شد و حتی از شادی به خنده افتاد. آگلایا دوباره شروع به صحبت کرد و گفت: پس گوش کنید، من خیلی وقت انتظار کشیدم تا این حرفایم را به شما بزنم، از همان وقت که شما خارج بودید و آن نامه را به من نوشتید و حتی پیش از آن. نصف حرفایم را دیروز شنیدید. من شما را شریفترین و راستروترین آدم ها می دانم، از همه شریفتر و درستکارتر. این که میگویند مغز شما، منظورم این است که مغزتان گاهی بیمار است، درست نیست. من به این نتیجه رسیدم و از شما به شدت پشتیبانی کردم، چون اگر هم واقعا شعورتان گاهی بیمار باشد، شما البته از این حرف من نمی رنجید. دیدگاه من برای این حرف هاست. در عوض شعور اصلیتان بهتر از دیگران است، از همهشان روی هم بیشتر است، حتی طوری است که آنها به خواب هم نمی‌بینند، چون شعور دو جور است، شعور اصلی و شعور غیر اصلی. همینطور است دیگر. شما موافق نیستید؟ پرنس با صدایی به زحمت شنیدنی گفت: بله، ممکن است همینطور باشد. قلبش به شدت می‌تپید، چنان که می‌خواست از جا کنده شود. آگلایا با لحنی بسیار جدی ادامه داد: می‌دانستم که حرف مرا خواهید فهمید. پرنس شش و یوگنی پاولویچ از این دو جور شعور هیچ نمیفهمند. الکساندرا هم نمیفهمد، ولی فکرش رو بکنید مادر جانم فهمید. شما خیلی به یلیزافتا پراکفیونا شباهت دارید. آگلایا با تعجب گفت: چطور؟ راست میگویید؟ به خدا راست میگویم. آگلایا فکری کرد و گفت: خیلی متشکرم. خیلی خوشحالم که به مادر جانم شباهت دارم. و بیان که متوجه ساده دلی نهفته در این اظهار باشد افسود: پیداست که شما خیلی به مادر جانم احترام میگذارید. خیلی خیلی، و چه خوشحالم که شما این حقیقت را به این صراحت درک کردید. خیلی خوشحالم، چون متوجه شدم که گاهی مسخرهش میکنند. ولی حالا گوش کنید، موضوع اصلی اینجاست. من خیلی فکر کردم و عاقبت شما را انتخاب کردم. من میل ندارم که در خانه به من بخندن. نمیخواهم که من یک دختر بچه بی شعور بشمارن و ریشخندم کنند و سر به سرم بگذارن. من همه چیز را فورا فهمیدم و پیشنهاد یوگنی پاولویچ را به شدت و قاطعیت رد کردم، چون نمیخواهم که مدام برای من شوهر پیدا کنند. من نمیخواهم. میخواهم خانواده ام رو بگذارم و از خانه فرار کنم و شما رو انتخاب کردم که در این کار کمکم کنید. پرنس وحشت زده گفت: از خانه فرار کنید؟ آگلایا از خشم شدید شعله ور فریاد زد: بله بله، از خانه فرار کنم. من نمیخواهم که مدام مجبور باشم خجالت بکشم. نمیخواهم جلوی آنها از شرم سرخ شوم، نه جلوی پرنس شش، نه جلوی دوگنی پاولویچ، جلوی هیچ کس. و به همین دلیل شما رو انتخاب کردم. میخواهم با شما درباره همه چیز حرف بزنم، همه چیز، حتی درباره آنچه از همه مهمتر است، آن هم هر وقت که بخواهم. و شما هم نباید هیچ چیزی رو از من پنهان کنید. میخواهم اقلا یک نفر باشد که من با او از همه چیز همونطور حرف بزنم که با خودم حرف میزنم. آنها یک دفعه شروع کردن صحبت از این بکنن که منتظر شما بودم و شما رو دوست دارم. این صحبت مال پیش از آمدن شماست، ولی من نامه شما رو به آنها نشان ندادم. حالا دیگر همهشان صحبت از همین میکنن. من میخواهم شجاع باشم، از هیچ چیز نترسم. نمیخواهم به مجالس رقصشان بروم. میخواهم مفید باشم. خیلی وقت است که میخواهم بروم. 20 سال است که مرا توی قوطیلای پنبه گذاشتن و همش میخواهند شوهرم بدهند. 14 سالم بود که گرچه هنوز عقلم نمیرسید میخواستم فرار کنم. حالا حساب همه چیز را کردم و فقط منتظر شما بودم تا همه چیز را در خصوص خارج از شما بپرسم. من حتی یک کلیسای جامع گوتیک ندیدم. میخواهم بروم به روم. میخواهم همه مراکز تحقیق و آزمایشگاه‌های علمی را ببینم. میخواهم درباره پاریس تحصیل کنم. سال گذشته همش آماده می شدم و مطالعه می کردم. خیلی کتاب ها خواندم. همه کتاب های ممنوع را خواندم. الکساندرا و آدلایدا هر کتاب را که بخواهند می خوانند. آنها مجازند اما به من که می رسند بعضی کتاب ها را نمی دهند. من را تحت نظر دارند. من نمی خواهم با خواهرانم به گومگو کنم. اما مدت هاست که به مادر جانم و پدرم گفتم که می خواهم وضع اجتماعی خودم را به کلی عوض کنم. تصمیم گرفتم که عمرم رو وقت آموزش و تربیت کنم و از شما توقع کمک دارم، چون شما میگویید که بچه ها را دوست دارید. آیا ممکن است که ما با هم در زمینه تعلیم و تربیت کار کنیم؟ حالا اگر هم فوراً ممکن نباشد، دست کم در آینده ما با هم برای دیگران مفید خواهیم بود. من نمیخواهم دختر جنرال باشم. بگویید ببینم، شما خیلی دانشمندید.
من ابداً. چه حیف، من فکر میکردم که
پس چرا من فکر میکردم؟ به هر حال شما باید مرا هدایت کنید، چون من شما را انتخاب کردم. آگلایا با چشمانی از هیجان درخشان فریاد زد: من میخواهم فرار کنم. اگر شما کمکم نکنید زن گابریل آردالیونیچ میشوم. من نمیخواهم در خانه مرا یک زن کجرو بدانند و خدا میداند چه عیب ها رویم بگذارند. پرنس تقریبا از جا جست و گفت: ببینم شما حالتان سر جاست؟ چه عیبی رویتان میگذارند؟ کی عیب روی شما میگذارد؟ تمام اهل خانه، مادرم، خواهرانم، پدرم، پرنس شش، حتی این کلیای پر روی شما، اگر هم به صراحت در رویم نگویند در دل میگویند. من اینها رو رویشان گفتم، به همهشان، به مادرم و پدرم. مادرم یک روز تا غروب مریض شد و افتاد و روز بعد الکساندرا و پدرم به من گفتند که خودم نمیفهمم چه دریوری هایی میگویم و چه کلماتی به کار میبرم. من فوراً جلویشان در آمدم که همه چیز را میفهمم و دیگر بچه نیستم و در گذشته مخصوصاً دو جلد از رمان‌های پل دو کوک را خواندم تا از همه چیز سر در آورم. مادرجانم به شنیدن این حرف چیزی نمونده بود که قش کند. ناگهان فکر عجیبی از ذهن پرنس گذشت، در چشمان آگلایا خیره شد، لبخند زد. نمیتوانست باور کند که این کسی که جلویش نشسته است همون دختر متکبری است که زمانی نامه گابریل آردالیونیش را با آن همه نخوت برای او خوانده بود. نمیتوانست بفهمد که چطور امکان داشت که آن دختر زیبای متکبر سختگیر این طفلی بیرون آمده باشد که شاید در حقیقت هنوز هم معنی همه حرفایی را که میزند نمیفهمد. پرنس پرسید: آگلایا ایوانوونا، شما همیشه در خانه بوده اید؟ منظورم این است که آیا هرگز به مدرسه ای نرفته اید یا در پانسیونی درس نخوانده اید؟ هیچ وقت هیچ جا نرفتم، همیشه در خانه ماندم. درست انگاری عروسکی در یک بطری، از بطری بیرونش میآورند و یک راست میفرستندش به خانه شوهر. چرا باز میخندید؟ و اخم در هم کرد و با لحنی که زنگ خطر در آن محسوس بود افسود: میبینم که شما هم انگار به من میخندید و جانب آنها را گرفتید. مرا به خشم نیاورید، به این حرفها هم به اندازه کافی گیج شدم. و با عصبانیت و لحنی برنده افسود: من میدانم که شما وقتی به اینجا آمدید اطمینان داشتید به اینکه من عاشقتان شدم و قرار ملاقاتمان کیفیت عاشقانه خواهد داشت. پرنس که بسیار پریشان شده بود با ساده دلی راز دل خود را فاش ساخت: تا دیشب از همین میترسیدم، ولی امروز اطمینان دارم که شما. آگلایا که لب زیرینش ناگهان به لرزه افتاده بود به خشم آمد: چطور میترسیدید که من؟ جرأت کردید فکر کنید که من؟ وای خدای بزرگ، خیال کرده بودید که من شما رو به اینجا کشاندم تا به دامتان بیاندازم و بعد ما رو با هم پیدا کنند و مجبورتان کنند که با من ازدواج کنید؟ آگلایا ایوانوونا، چطور خجالت نمی‌کشید؟ چطور ممکن است فکری به این کثیفی در دل پاک و معصوم شما پیدا شود؟ اطمینان دارم که خودتان یک کلمه از این حرفا را باور نمی‌کنید و اصلاً نمی‌دانید چه می‌گویید. آگلایا همونطور نشسته با سرسختی ساکت مانده بود، گفتی خود از حرفی که زده بود وحشت کرده بود. عاقبت زیر لب گفت: ابدا خجالت نمی کشم. از کجا می دانید که قلب من پاک و معصوم است؟ چطور جرأت کردید آن نامه عاشقانه را به من بنویسید؟
نامه عاشقانه؟ شما آن نامه را عاشقانه شمردید؟ آن نامه همه احترام بود و در سخت‌ترین دقایق عمرم از دلم سرچشمه گرفته بود. من؟
آگلایا حرف او را برید: خب خب. اما لحنش کاملا عوض شده بود و یک پارچه پشیمانی و حتی می شود گفت وحشت بود. اندکی به سمت پرنس خم شده بود و سعی می کرد که در چشمان او نگاه نکند و دلش می خواست دستی بر شانه‌اش بگذارد تا تأسف خود را از رنجاندن او بهتر به او بفهماند و با خجالت افسود: خب احساس می کنم حرف احمقانه ای زدم. این حرف را زدم که امتحانتان کنم. آن را نشنیده بگیرید. اگر شما را رنجاندم عذر می خواهم. خواهش می کنم اینجور راست در صورت من نگاه نکنید. رویتان را برگردانید.
گفتید فکر بسیار کثیفی بود، مخصوصاً گفتم. میخواستم نیشتان بزنم. بعضی وقتا خودم از حرفی که میخواهم بزنم میترسم، ولی با وجود این ناگهان همون حرف رو میزنم. گفتید که این نامه را در سخت‌ترین دقایق عمرتان نوشتید و سر به زیر انداخته آهسته افزود، میدانم چه دقایقی بوده. آه اگر میتوانستید همه چیز را بدانید. آگلایا با هیجانی تازه گفت همه چیز را می دانم. شما آن وقت یک ماه تمام با این زن بیابرو که به دنبالش رفته بودید در یک خانه زندگی می کردید. آگلایا ضمن گفتن این سخنان دیگر سرخ نشد، بلکه حتی رنگش پرید و ناگهان چنان که خود را فراموش کرده باشد از جا برخاست، اما فوراً خود را در اختیار آورد و باز نشست. لبش مدتی دراز همچنان مرتعش بود. سکوت یک دقیقه ای ادامه یافت. پرنس از این حرف نامنتظره او تعجب کرده بود و نمیدانست آن را چه جور تعبیر کند. آگلایا ناگهان و با لحنی برنده گفت من شما را اصلاً دوست ندارم. فرانس جوابی نداد و باز یک دقیقه ای ساکت ماندند. آگلایا سرش را پیش از پیش فرو افکنده، کلمات را تند تند ادا کنان، آهسته چنان که به زحمت شنیده می شد گفت من گاوریلا آردالیونیش را دوست دارم. فرانس تقریبا به لحن نجوا گفت حقیقت ندارد. یعنی دروغ می گویم؟ حقیقت دارد. سه روز پیش روی همین نیمکت نشسته بودیم و به او قول دادم. پرنس ترسید و اندکی به فکر فرو رفت و بعد با لحن قاطع تکرار کرد نه حقیقت ندارد، این ماجرا را خودتان درآورده اید. شما چقدر مؤدبید، میدانید که او دیگر آدم سابق نیست و خود را اصلاح کرده است. او مرا از جان خودش بیشتر دوست دارد. جلوی من دستش را سوزان تا ثابت کند که مرا از جان خودش بیشتر دوست دارد. دستش را سوزان؟ بله دستش را. میخواهید